نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده‌داران در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در بامداد چهارشنبه ایران، 30 بهمن ماه، شمایی که منتظر شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اصلی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده تو یک برنامه زنده خبری تحلیلی که همکارانم تا این لحظه بخش های مختلفش رو برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با حسین قویمی.
با درود فراوان. به دنبال کشته شدن یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه مهاجران استرالیا در پاپوا گینه نو، وزارت خارجه ایران با احضار سفیر استرالیا نسبت به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه پناهجویان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین میرفخار مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر استرالیا در تهران ضمن اعتراض به اعمال خشونت علیه پناهجویان ایرانی خواستار رسیدگی فوری درباره علل وقوع این حادثه و اعلام نتیجه آن شد. روز دوشنبه در جریان دومین روز از شورش و درگیری در یکی از اردوگاه‌های نگهداری از پناهجویان استرالیا واقع در جزیره مانوس پاپوان گینه نو، یک نفر کشته و 77 تن زخمی شدند. دولت پاپوا گینه نو فرد کشته شده را ایرانی معرفی کرده و گفته است که این فرد در اثر جراحاتش در بیمارستان درگذشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی اینترنتی با دانشگاه دنور آمریکا نسبت به مذاکرات هسته‌ای با 5+1 ابراز خوشبینی کرد. وی افزود اگر مسئله هسته‌ای حل شود، مهمترین عامل ایجاد بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا از میان برداشته می‌شود. مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه دنور آمریکا در اولین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین شامگاه سه‌شنبه از طریق آنلاین گفتگویی را با محمد جواد ظریف ترتیب داد. این گفتگو توسط کریستوفر هیل، دیپلمات با سابقه آمریکایی و رئیس دانشگاه جوزف کوربل انجام می‌شود. آقای ظریف در این گفتگو گفت در ایران هنوز افرادی هستند که به آمریکا اعتماد نمی‌کنند. وی تأکید کرد ما سیاستمداران جهان در خصوص برنامه هسته‌ای و رابطه ایران با غرب تمام راه‌های نادرست را امتحان کرده‌ایم و اکنون دیگر زمان در پیش گرفتن راه درست است. پس از برقراری آرامش نسبی در کیف، پایتخت اوکراین، این شهر روز سه‌شنبه بار دیگر شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان بود. منابع اوکراینی نزدیک به مخالفان دولت می‌گویند که در جریان این درگیری‌ها دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. 2 مأمور پلیس نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، این درگیری‌ها در پی پیشنهاد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و بازگشت به مسببات قانون اساسی در سال 2004 اتفاق می‌افتد. در خبر دیگر، اسلام‌آباد نسبت به اقدام احتمالی ایران در ارسال نیروی نظامی به خاک پاکستان برای آزادسازی مرزبانان ربوده شده ایرانی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت پاکستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که نیروهای ایرانی هیچ حقی برای عبور از مرزهای پاکستان ندارند و چون این کاری نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، خواهش میکنم از شما اگر دسترسی به اینترنت دارید تری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. میتونید در مورد دور تازه مذاکرات اتمی در وین از سایت ما اخبار تازه رو دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن لحظه به لحظه با نخستین روز مذاکرات اتمی وین همراه باشن و همینطور فردا هم این کار رو خواهند کرد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، ایران و 6 قدرت جهانی یک بار دیگه پای میز مذاکره نشستند.
حاکمیت ایران این موضوع مطرحه که فقط توافق روی موضوع هسته‌ای، غنی‌سازی با حفظ حق غنی‌سازی و از طرف غرب طبیعتاً فراتر از اونه.
فرمانده کل سپاه میگه آمریکا رو در صورت حمله به ایران تهدید میکنه.
آیا مرز آمریکا رو در حضور نیروهای آمریکایی امروز در افغانستان و یا در حوضه خلیج فارس می‌بینن؟
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه همراه ما بمونید میتونید تا نیم ساعت آینده این برنامه رو هم بشنوید. بله، با شما هستیم با اولین بخش در مجله نیمه شب رادیو فردا که مربوط هست به نشست مذاکرات اتمی و دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 از سه شنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شده. هانا کاویانی همکار من در وین هست، برای پوشش این اخبار به اونجا رفته و ما رو در طول برنامه‌های گذشته هم به روز کرده. هانا، برای ما بگو از گفتگوهای 5+1 با ایران که در سطح معاونان وزیر خارجه به پایان رسید، چطور گذشت و برنامه فردا چه است؟
سلام میکنم به تازه‌ده و سلام میکنم به شنوندگان خوب مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، روز پرکار سه‌شنبه در شهر وین پایتخت اتریش، شاید بد نباشه از ابتداش شروع بکنیم و بعد به انتهاش برسیم. این صبح با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برای هدایت گروه 5+1 و شروع رسمی مذاکرات تازه برای دستیابی به راه حل نهایی آغاز شد. این مذاکرات پس از یک ساعت به پایان رسید و پس از اون طرفین وارد دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای شدند. یکی از این دیدارها مثل همیشه دیداری بود بین عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، دیداری که حدود یک ساعت و 20 دقیقه طول کشید و اونطور که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت، طرفین دیدار دو جانبه مفیدی رو داشتند و درباره روند مذاکره، درباره توافق جامع صحبت کردند. همینطور بعد از این دیدار، دیداری بین خود اعضای گروه 5+1 هم انجام شده بود و پس از اون بود که عباس عراقچی از سوی ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون دیدار معاونان وزرای خارجه رو پیش بردن در وین. این دیدار هم حدود یک ساعت، شاید کمی بیشتر طول کشید و حدود نیم ساعت پیش به پایان رسید. دیداری که انجام شد دیدار نهایی امروز بوده و در از صبح امروز تا کنون صحبت بر سر این هستش که روند گفتگو برای دستیابی به توافق جامع و نهایی، اون چیزی که در ژنو بر سر اون توافق کردن، طرفین چگونه باید باشه و چه سازوکاری خواهد داشت.
در کنار این دیدارهایی که در حال برگزاری بود، هانا، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه دنور آمریکا هم یک گفتگوی اسکایپی رو برگزار کرد با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. گفتگوی بسیار پروپیمونی هم بود. میتونی برای ما بگی خیلی خلاصه که چه مواردی مطرح شد؟
بله، اتفاق جالبی بود از اونجایی که محمد جواد ظریف به هر حال به دلیل سمت دیپلماتیکی که داره قادر به حضور در دانشگاه پیشین خودش، جایی که فوق لیسانس و دکتراش اونجا گرفته، نبوده و از طریق اسکایپ از شهر وین، جایی که برای مذاکرات اتمی شرکت میکنه، در این گفتگو شرکت کرد. صحبت‌ها خب مسلما درباره برنامه هسته ایران، درباره سوریه، موضوع رابطه ایران و آمریکا، موزه ایران در قبال اسرائیل مطرح شد. چیزی که شاید مربوط به پرونده هسته‌ای ایران باشه این هستش که محمد جواد ظریف با اینکه اظهار خوشبینی کرد، اما در این حال هم تاکید کرد اتفاقات و روندی که در دو ماه گذشته پس از دستیابی به توافق ژنو دنبال شده، اشارش به تحریم‌هایی بود که اشارش به نام‌ها و افرادی بود که به لیست تحریم‌هایی که آمریکا پیشتر از این داشت اضافه شده بودند. اینها تحریم‌های تازه نیست، اما اعمال تحریم‌های پیشین است. این روند رو و همچنین گفته‌های مقام‌های آمریکایی رو از اون به عنوان یک موضوعی یاد کرد که میتونه اعتماد ایرانی ها رو سلب بکنه، اما در این حال ابراز خوشبینی کرد و گفتش که ایران تمایل داره به دستیابی به توافق و برای اون تلاش میکنه. طرفین به هر حال به ژنو اومدند به وین اومدند که بر مبنای توافق ژنو 6 ماه فرصت دارند تا به یک نتیجه دست پیدا بکنند. مشخص نیستش اما اینکه بتونند تا که 2 ماهش هم گذشته تا 4 ماه آینده به یک توافق جامع و نهایی برای برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنند یا خیر.
حالا وقتمون خیلی کمه، خیلی خلاصه برای ما بگو فردا چه خواهد شد؟
بله، فردا اونطوری که منابع مطلع میگن قرار هستش که صبح چهارشنبه با دیدارهای داخلی اعضای گروه 5 به علاوه 1 آغاز بشه و صبح فردا پس از این دیدارها ما شاهد برگزاری 1 جلسه اصلی دیگر بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران خواهیم بود تا ببینیم که مذاکرات رو چگونه پیش خواهند برد.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی، همکار من در وین با ما بود. هانا در طول روزهای آینده همین اخبار رو پوشش میده. میتونید ما رو از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید، هانا کاویانی رو هم از طریق توییترش دنبال کنید. آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو میتونید هم از سایت radiofarda.com و هم توییتر ما دنبال کنید. اما بشنویم گزارش فریدون زرنگار رو در مورد حواشی و مسائل واکنش‌هایی که به نشست یعنی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5 اعمال شده.
در آستانه ی آغاز مذاکرات وین، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد آمریکایی شامگاه دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت ایران در حال عقب راندن بخشهایی از برنامه هسته‌ایش در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها تحت توافق موقتی ژنو است و تهران تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است. به گفته خانم شرمن مذاکرات وین بر اساس آن گام اول پیش خواهد رفت، زیرا نباید این تنها گام باشد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت گفتگوها بسیار دشوار خواهد بود، اما آنچه مهم است این است که ایران بیشتر از آن که حرف میزند عمل کند. از سوی دیگر و به نوشته آسوشیتد پرس، گاری سیمور که پیش از این بلندپایه‌ترین مشاور باراک اوباما در عرصه مقابله با تسلیحات کشتار جمعی بود، موقعیت فعلی را به حالت آتش‌بس تشبیه می‌کند و می‌گوید ایرانی‌ها خواستار حفظ 20,000 سانتریفیوژ خود هستند که نیمی از این تعداد در تهران در حال حاضر کار می‌کند، در حالی که آمریکایی‌ها نگران آنند که داشتن این شمار سانتریفیوژ حتی اگر بخشی از آن هم در حال حاضر کار نکند به ایران این امکان را می‌دهد در مدت زمانی کوتاه سانتریفیوژهای غیرفعال را به کار اندازد. به نوشته آسوشیتد پرس همچنین بر سر کیفیت سانتریفیوژها هم اختلاف است. ادامه سرنوشت تأسیسات فوردو و راکتور آب سنگین عراق هم از مواردی است که دو طرف باید بر سر آن به توافق برسند. به باور گاری سیمور، مذاکرات بر سر غنی‌سازی مشکل ترین بخش مذاکرات است که ممکن است اگر اصولا موفق باشد تا آخر سال جاری به درازا بکشد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، درباره این دوره مذاکرات به رادیو فردا میگوید
از مذاکرات مرحله کنونی اصلا نباید انتظار داشت که نتیجه ملموسی بیاد بیرون. الان به این ترتیب است که طرفین که تصوراتی دارند راجع به اینکه این طرح جامعه چگونه خواهد بود و این تصورات رو روی میز می‌ذارن، مطرح می‌کنن و می‌بینن که تا چه حد قابل قبوله واسه طرف مقابل که بعد در واقع این روند ادامه خواهد یافت. از طرف دولت ایران حاکمیت ایران این موضوع مطرحه که فقط توافق روی موضوع هسته‌ای، روی مسئله غنی‌سازی با حفظ حق غنی‌سازی و از طرف غرب طبیعتاً فراتر از اون با محدود کردن هرچی بیشتر، حتی اگر که اجازه غنی‌سازی داده شود با محدود کردن غنی‌سازی، یا اینی که مسئله فوردو، مسئله راکتور آب سنگین عراق، یه موضوعاتی که از طرف غربی ها به طریق درخواستای حد اکثری لانسه میشه. یعنی خلاصه کنم مذاکرات هستی بخشی از مذاکرات گسترده تر سیاسی هم هستند که این مذاکرات سیاسی به موازات مذاکرات هستی قاعدتا باید بین دولت جمهوری اسلامی و دولت امریکا صورت بگیرد که مربوط میشود به تغییر نقش ایران در منطقه کشوری که نقش سازنده‌ای داشته باشه و روی موضوعات خاورمیانه.
از سوی دیگر آیت الله خامنه ای امروز دوشنبه با ابراز بدبینی خود به مذاکرات گفت غربی ها به مسئله هسته ایران اکتفا نخواهند کرد.
مسئله هسته ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن.
مرزه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه گفت مذاکرات در پیش، برنامه و سلسله گفتگو و مذاکراتی را به دنبال و گام‌های متعددی را پیش رو خواهد داشت که گام اول آن تنظیم چارچوب مذاکرات و سازوکارهایی برای تنظیم گفتگوها و توافقات مورد نظر دو طرف است. به گفته خانم افخم این مسیر طولانی و پیچیده و دشوار است. بنابراین نباید در این دور یا دور بعدی منتظر توافق باشیم. دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه به مدت 3 روز در وین برگزار می شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. ولی شما چه فکر میکنید در مورد دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1؟
آقای خامنه ای به خوبی درک کرده که مشکل جمهوری اسلامی تنها به تسلیحات اصلی خاتمه پیدا نمیکنه و اگه به فرض محال جمهوری اسلامی حاضر بشه به خواسته 5 به علاوه 1 تندر بده، بعدم مسئله موشک‌های نزدیک و دوربرد مطرح میشه و از اون گذشته مسئله حقوق بشر و سپس مسئله فرستادن اسلحه به حماس و حزب الله و بشار اسد، گروه‌های تروریست در افغانستان و عراق و جمهوری اسلامی یا باید به کشورهای جهان بپیونده یا مثل کره شمالی منزوی بشه.
میخواستم راجع به این نشست 5 به علاوه 1 بگم که اینا به هیچ نتیجه نمیرسن، چون به نتیجه رسیدن چون این 5 به علاوه 1 در هر صورت برگشتن حرف آغاز به این که دیگه مرگ بر آمریکا تموم میشه و هست فصل جدیدی شروع میشه، چون این فصل جدید دیگه نمیتونن سرکوب کنن، نمیتونن بزنن، نمیتونن بکشن، این همه هم هزینه و بدبختی بیچارگی واسه مردم، برای همین امکان نداره اینا بتونن به نتیجه برسن. قربان شما خدایی.
تنها فشاری که داره میاره به عنوان یه ابزار روانی دارن از این انرژی هسته‌ای استفاده میکنن، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداره. ما یک دونه راکتور داریم، دو دونه راکتور داریم و این همه میخوایم غنی‌سازی کنیم، خب به چه دردمون میخوره؟ این یک. بعدم این که اصولا این یه بازی روانیه که رژیممون به اینجوری با همون تعادل و توی جامعه اون برقرار میکنه، وگرنه فقط پولا میره اون و صرف خرجای دیگه میشه، همینجوری هم از جیب ملت خرج میشه.
پولای نفتی که الان ول کردن، آزاد کردن کره جنوبی و ژاپن و اینا، این پولا رو که آزاد کردن چی پولایی ولی معدن ایران داره؟ معدن ایران گشنه هستن، نون و آب میخوان، این چیزا ول بشه نشه، هیچ کاری به حال معدن ایران نداره. بعید هستم از چی رو
متاسفانه در ایران ثروت 75 میلیون جمعیت افتاده به دست 5-6 هزار نفر. از آقای خامنه ای شخصا تقاضا دارم به این مسئله رسیدگی بکنه و ثروت مردم ایران رو به سر سفره‌هاشون برگردونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماسهای شما هستیم. یه گزارش دیگه هم بشنویم در ادامه. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از کاربرد عبارت استفاده از گزینه نظامی در اظهارات مقام‌های آمریکایی تهدید کرده که در صورت هر نوع حمله‌ای به ایران به گفته او از درون تهدیدشان می‌کنیم. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری بشنویم.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این اظهارات را روز سه‌شنبه و در بازدید از دانشگاه نظامی سپاه موسوم به دانشگاه جامعه امام حسین ایراد کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران که در جمع دانش آموختگان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری این دانشگاه سخن می گفت افزود، نقل قول: دشمن از حمله گسترده زمینی و درازمدت به ایران واهمه دارد. گزینه نظامی مد نظر آنها حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام رهایشان نمی‌کنیم و از درون آنها را تهدید خواهیم کرد. اما تهدید و حمله از درون در مباحث نظامی چه معنایی دارد؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی و استاد کالج سلطنتی در کانادا، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
ببین، زمانی که سرلشکر جعفری به حمله از درون آمریکا اشاره می‌کنه و بعد صحبت از هزاران مسلمانی که به جمهوری اسلامی ایران چشم پوشیدن، معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران اون چی که غربی ها از اون سلول های خفته نام میبرند در آمریکا داره و در صورتی که نیاز به فعال کردن اونها بشه از اونها استفاده خواهد کرد. یعنی که به عبارت دیگر سردار جعفری کلمه رو به کار نبردن، ولی به عبارت دیگر به معنای استفاده از گروه های تروریستی از نظر آمریکایی ها و از دید ایرانی ها مسلمانان مقاوم در برابر امپریالیسم آمریکاست.
به گزارش وبسایت دانشگاه امام حسین، فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنان روز سه‌شنبه‌اش همچنین خطاب به مقام های آمریکایی گفته است، نقل قول: از کارشناسان مجرب خود بپرسید آیا واقعا آمریکا توان و طاقت تحمل تبعات خانمان برانداز عملی کردن گزینه نظامی علیه ایران را دارد؟ هوشنگ حسنیاری
در سخنان ایشون هیچ گونه اشاره صریحی به این نشد که توان نظامی ایران چه چیزی هست. در گذشته البته بیشتر صحبت از توان موشکی میشد، جنگ غیر متعارف و مسائلی از این قبیل، ولی در این مورد به خصوص یا حداقل آنچه که در سایت های ایرانی از جمله خود دانشگاه امام حسین مطرح شده اشاره ای به توان نظامی ایران نشد. بایستی دید که مرزهای آمریکا از نظر ایران، ایرانی ها چه چیزی هست. آیا مرز آمریکا رو در حضور نیروهای آمریکایی امروز در افغانستان و یا در حوزه خلیج فارس می‌بینند، و یا اینکه مرزهای جغرافیایی آمریکا که در آمریکای شمالی واقع شده است.
به رغم کوتاه و مبهم بودن اظهارات محمد علی جعفری، به نظر می‌رسد بعد نظامی این اظهارات در سایه ابعاد سیاسی آن قرار می‌گیرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در کانادا، می‌گوید سخنان آقای جعفری به مواردی بجز ابعاد نظامی برمی‌گردد.
این بخشش برمی‌گرده به مصارف داخلی، بخشش برمیگرده به عدم هماهنگی بین سازمان‌ها، تشکیلات، نهادهایی که چون این حرفایی رو مطرح می‌کنن، و احتمالاً بخشش هم برمیگرده به این خواسته که به اصطلاح دست مذاکره کنندگان ایران رو در وین پر بکنن.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به عبارت کنار نرفتن گزینه نظامی از روی میز در هفته‌های اخیر اوج گرفته و به جز نظامیانی همچون محمد علی جعفری یا حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به مقام‌های سیاسی هم کشیده شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، یک شنبه شب ساعتی پیش از عزیمت به وین برای این دور از مذاکرات به تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
صحبت‌های بی‌معنی که صورت گرفته، من نمی‌دونم آمریکایی‌ها از این گزینه چه نفعی بردن، در عراق چه نفعی بردن، در افغانستان چه نفعی بردن، چه فایده‌ای براشون داشته که کماکان اصرار دارن به روش قرن پیش این حرف‌ها رو مطرح بکنند.
شماری از مقام‌های دولت آمریکا تأکید کردند در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک با ایران در مورد پرونده هسته‌ای‌اش، تمام گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی مد نظر است و کنار گذاشته نمی‌شود.
حسن جعفری گزارش می‌داد. در ساعت 23 دقیقه بامداد تهران بریم سراغ موضوعی که روز سه‌شنبه اعلام شد و در فضای دانشگاهیان و دانشجویان موضوع بسیار مهمی بود. فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران برکنار شد. سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شده. فهیم خضر حیدری با جزئیات بیشتر.
6 ماه از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می گذرد و حالا تغییرات به ریاست یکی از مهمترین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه تهران، رسیده است. فرهاد رهبر که گفته می شد در ماه‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای نگاه داشتن او بر صندلی ریاست دانشگاه تهران شده، از ریاست این دانشگاه برکنار شد و قبل از هر جای دیگری این خبرگزاری فارس بود که خبر برکناری او را تایید کرد. مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تایید خبر برکناری آقای رهبر از ریاست دانشگاه تهران اعلام کرد که فعلا معاون مالی و اداری وزارتخانه با حفظ سمت سرپرست این دانشگاه خواهد بود. زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تهران هم قرار است به زودی اعلام شود. با همه اینها اما آقای رهبر اعلام کرده است که هنوز حکمی درباره برکناری خود دریافت نکرده. آقای رهبر را که دانش آموخته اقتصاد است یکی از اولین ایدئولوژی های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد دانستند. فرهاد رهبر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دولت آقای احمدی نژاد به عهده داشت، اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب شد. با ریاست آقای رهبر در دانشگاه تهران که یکی از حساس ترین دانشگاه های کشور به حساب می آید، دوره تازه در این دانشگاه آغاز شد. دوره که با اقدامات مناقشه برانگیز و طرح و برنامه های از سوی او همراه بود که اغلب با اعتراض دانشجویان و فعالان دانشجویی و استادان دانشگاه ها همراه می شد. رئیس خبرساز دانشگاه تهران در سالهای گذشته از سوی دانشجویان متهم است که فضای امنیتی در دانشگاه حاکم کرده و یا دست کم به فضای سیاسی و امنیتی در مادر دانشگاه های ایران دامن زده است. آقای رهبر دروازه های ورودی دانشگاه تهران را تغییر داد و همچنین تلاش های نافرجامی برای یونیفرم پوش کردن دانشجویان کرد. در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 هم فرهاد رهبر بیش از پیش در موضع پاسخگویی به انتقادها قرار گرفت. صحبت بر سر این بود که رئیس دانشگاه تهران برای کنترل و مدیریت بحران اعتراض‌ها که به دانشگاه هم کشیده شده بود، از نیروهای انتظامی و امنیتی کمک خواسته است. با همه اینها، آقای رهبر همچنان ریاست دانشگاه تهران را حفظ کرد تا دولت حسن روحانی آغاز به کار کند. دولتی که وزیر علوم آن با تأخیری دو ماهه به وزارتخانه رفت و از همان روزهای آغاز کار هم زمزمه‌های تغییر رئیس دانشگاه تهران از وزارتخانه جدید آن شنیده شد. زمزمه‌هایی که سرانجام روز سه‌شنبه شکل حقیقت به خود گرفت و وزیر علوم دولت آقای روحانی حکم به برکناری رئیس مناقشه برانگیز دانشگاه تهران داد. گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که بسیاری از دانشجویان با شنیدن خبر برکناری فرهاد رهبر با نصب پلاکارد بر دیوارهای دانشگاه و بسیاری حتی با تعارف شکلات از آنچه که تحول مدیریتی در نماد نظام آموزش عالی ایران می‌خواندند استقبال و حمایت کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. یک گزارش دیگه میشنوین، بعد میریم سراغ خبرهای تازه و بعد از اون هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. در آمریکا وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارش مشروحی از وسعت دامنه نفوذ هکرهای ایرانی به شبکه کامپیوتری نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا خبر داده. این روزنامه آمریکایی در سپتامبر سال پیش حدود شهریور ماه گذشته از یک حمله سایبری ایرانی ها خبر داده بود و از قول مقام‌های رسمی نوشته بود که نفوذ مهاجم دنیای مجازی دفع شده. قبل از این هم البته گزارش‌های درباره نفوذ هکرهای ایرانی به بعضی از سازمان‌ها و بانک‌های خصوصی آمریکا منتشر شده بود. جزئیات بیشتر رو از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
آنچه وال استریت جورنال گزارش داده مربوط به ماجرایی است که بیش از 6 ماه پیش درباره نفوذ هکرهای ایرانی به شبکه رایانه‌ای نیروی دریایی آمریکا بوده و مقام‌های رسمی آن را کم اهمیت جلوه داده بودند. ولی وال استریت جورنال اکنون به نقل از همین مقام‌ها می‌گوید که دامنه نفوذ هکرهای ایرانی به شبکه کامپیوتری نیروی دریایی آمریکا آنقدر گسترده بوده که برای دفع آن بیش از 2 ماه زمان لازم بوده است. مقام‌های رسمی به این روزنامه آمریکایی گفتند که هیچ گونه مدرکی در دست نیست که دخالت ایرانی‌ها را در این نفوذ نشان بدهد و هیچ گونه مدرک محرمانه دولتی هم مورد دستبرد قرار نگرفته است. پیش از این نگرانی‌ها بیشتر از حمله‌های سایبری هکرهای چینی بود که در مرحله‌ای سازمان‌های انتشاراتی و مطبوعاتی آمریکا مانند وال استریت جورنال و تایمز را نیز در بر گرفت. در آن هنگام روزنامه واشنگتن پست هم حمله هکرها را تجربه کرد. در مورد نفوذ به سیستم بخش عمومی در شبکه کامپیوتری نیروی دریایی از جانب هکرهای ایرانی گفته شده که مرکز اطلاعات غیرحساس شامل عکس‌ها، ویدیوها و اطلاعات کلی که 800 هزار کاربر در 2500 نقطه از آنها استفاده می‌کنند، هدف هکرها قرار گرفته است. با همه این توضیح و توصیف، یک مقام ارشد دولتی گفته است که رخنه به شبکه کامپیوتری نیروی دریایی آمریکا موضوع مهمی بوده که ضعف سیستم را به نمایش گذاشت. جزئیات این موضوع هنوز جزو مسائل سری و مبهم است، ولی یک مقام ارشد وزارت دفاع گفته است که جزئیات هیچ یک از ایمیل‌ها و داده‌های اطلاعاتی مورد دستبرد قرار نگرفته. نفوذ به سیستم کامپیوتری نیروی دریایی آمریکا تازه‌ترین اقدام از یک سری حمله‌های سایبری ایرانی‌ها محسوب می‌شود. دو سال پیش هم حمله‌های سایبری ایرانی‌ها علیه بانک‌های آمریکایی آغاز شد و آنها با هک کردن شبکه کامپیوتری شرکت نفت عربستان 30,000 کامپیوتر این شبکه را از کار انداختند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، هزینه تعمیر شبکه نیروی دریایی آمریکا حدود 10 میلیون دلار بوده که احتمال دارد این رقم افزایش پیدا کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران که در بامداد چهارشنبه 30 بهمن ماه همچنان با رادیو فردا هستید. همراه ما بمونید، بعد از خبرهای تازه میریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. حسین قویمی با خبرهای تازه تازه نفس در استودیوس.
با درودی دیگر بار. به دنبال کشته شدن یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه مهاجران استرالیا در پاپوا گینه نو، وزارت خارجه ایران با احضار سفیر استرالیا نسبت به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه پناهجویان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین میرفخار مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر استرالیا در تهران ضمن اعتراض به اعمال خشونت علیه پناهجویان ایرانی، خواستار رسیدگی فوری درباره علل وقوع این حادثه و اعلام نتیجه آن شد. روز دوشنبه در جریان دومین روز از شورش و درگیری در یکی از اردوگاه‌های نگهداری از پناهجویان استرالیا واقع در جزیره مانوس پاپوا گینه نو، یک نفر کشته و 77 تن زخمی شدند. دولت پاپوا گینه نو فرد کشته شده را ایرانی معرفی کرده و گفته است که این فرد در اثر جراحاتش در بیمارستان درگذشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی اینترنتی با دانشگاه دنور آمریکا نسبت به مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 ابراز خوشبینی کرد. به افزود اگر مسئله هسته‌ای حل شود، مهمترین عامل ایجاد بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا از میان برداشته می‌شود. مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه دنور آمریکا در اولین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین شامگاه سه‌شنبه از طریق آنلاین گفتگوی را با محمد جواد ظریف ترتیب داد. این گفتگو توسط کریستوفر هیل، دیپلمات با سابقه آمریکایی و رئیس دانشگاه جوزف کوربل انجام می شود. آقای ظریف در این گفتگو گفت در ایران هنوز افرادی هستند که به آمریکا اعتماد نمی کنند. وی تأکید کرد ما سیاستمداران جهان در خصوص برنامه هسته‌ای و رابطه ایران با غرب تمام راه‌های نادرست را امتحان کردیم و اکنون دیگر زمان در پیش گرفتن راه درست است. پس از برقراری آرامش نسبی در کیف پایتخت اوکراین، این شهر روز سه‌شنبه بار دیگر شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان بود. منابع اوکراینی نزدیک به مخالفان دولت می‌گویند که در جریان این درگیری‌ها دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. 2 مأمور پلیس نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، این درگیری‌ها در پی پیشنهاد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و بازگشت به مصوبات قانون اساسی در سال 2004 اتفاق افتاده است. در جریان حادثه سقوط یک اتوبوس به دره در جاده حراز در بامداد سه‌شنبه دست کم 18 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. بنا به اعلام پلیس راه کشور، این اتوبوس پس از انحراف از مسیر خود و در برخورد با گارد ریل کنار جاده به دره سقوط کرده است. در خبر دیگر، اسلام آباد نسبت به اقدام احتمالی ایران در ارسال نیروی نظامی به خاک پاکستان برای آزادسازی مرزبانان ربوده شده ایرانی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت پاکستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که نیروهای ایرانی هیچ حقی برای عبور از مرزهای پاکستان ندارند و چون این کاری نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب. سعی بزنید به سایت ما گفتگوی دانشگاه دنور با محمد جواد ظریف، یکی از موضوعاتی است که در سایت ما در حال بروز شدن هست، radiofarda.com. اما اگه سوالی داشتید کردید یا مشکلی داشتید در شنیدن صدای رادیو فردا یا انتقاد و پیشنهادی رو مطرح کردید، ممکنه تو برنامه این هفته صدای شما صدای فردا پاسخ خودتون رو بگیرید. پس این برنامه رو بشنوید. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه امروز باز تعداد پیام‌های تلفنی شما و همینطور سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهایی رو که مطرح کردی به قدری زیاد بود که ناچار هستیم برنامه این هفته رو هم اختصاص بدیم به پیام‌های تلفنی شما و من و آزاده به شما پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان پیش از شروع برنامه باید به ایمیل های اشاره کنیم که درباره مشکلات استفاده از فیلتر شکن سایفون در ایران به وجود اومده. در همین زمینه تعداد زیادی ایمیل و اسمس به دستمون رسیده.
البته کار خوبی کردی که آزاده این رو در شروع برنامه بهش اشاره کردی. درسته تعداد زیادی از کسانی که در ایران با استفاده از فیلتر شکن سایفون به وبسایت ما وارد میشن به ما اطلاع دادن که با مشکلاتی روبرو هستند. دوستان میدونیم که اختلال هایی در برخی از نقاط ایران پیش آمده، ولی از شما خواهش میکنیم که اگر شما هم با مشکلی روبرو هستید، البته در استفاده از فیلتر شکن سایفون، حتما به ما اطلاع بدید و بگید که چه مشکلی است تا ما بتونیم که هر چه سریعتر در رفع این مشکل تلاش بکنیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه را با انتقاد یک شنونده شروع کنیم.
سالهاست که من شنونده رادیو فردا هستم. شاید روزی 10 تا 12 ساعت به طور مستمر این رادیو رو گوش میکنم. همیشه معتقد هستم که آخرین دقیق ترین خبرها رو هم از همین رادیو میشه شنید و واقعا اینطوره و من میشنوم. ولی در همین اثنا گاهم پیش میاد که اصلا خبر مهمی رو درج نمی کنید، انتقال نمیدید. برای من شنونده که سالها شنونده شما هستم، این تصور پیش میاد که یه جوری دارید جانبداری میکنید. شما عملا یه رسانه خبری هست، ولی وقتی این حرکت رو انجام میدید همین مفهوم رو پیدا میکنه. من میدونم شما توضیح در این مورد نمیدید به شنونده هاتون، ولی خواهش میکنم روی این مسئله یه تعمقی داشته باشید. من مینا هستم، از استرالیا زنگ میزنم.
آزاده خوب شد که برنامه رو با انتقاد شروع کردی. این دوست گرامی که خودشون گفتند حدود 12 ساعت در روز به رادیو فردا گوش میکنن و از رادیو فرداست که خبرهای روز رو دریافت میکنن، از ما گله کردن که چرا برخی اوقات خبرهای ما تکراریه. دوست عزیز، شما 12 ساعت به رادیو فردا گوش میکنید. در این 12 ساعت هر رویدادی که در ایران و جهان اتفاق بیفته ما از رادیو فردا پخش میکنیم. طبیعتاً در مدت زمانی که شما به رادیو فردا گوش میکنید، مثلا در 2 ساعت که ما تقریبا 4 بخش خبری داریم، 2 بخش خبری 15 دقیقه‌ای و 2 بخش سرخط خبرها، در این مدت ممکنه که در دنیا اتفاق خارق العاده ای روی نداده باشه. طبیعتا ما به خبرهای مهمی که پیشتر اعلام کردیم بار دیگر به اونها اشاره میکنیم، ولی در بخشهای 15 دقیقه خبر و همینطور در مجله های خبری تلاش همکاران ما پخش گزارش های تازه در رابطه با رویدادهایی که در ایران و جهان اتفاق افتاده. البته شما گفتید که احتمالاً ما بی‌طرف نیستیم و این تکرار خبرها نشان از گرایش های عجیب و غریبی داره که اگر آزاده موافق باشه به صدای شنونده گوش کنیم که خود آزاده کنار گذاشته و در همین زمینه، یعنی در زمینه اطلاع رسانی از طریق رادیو فردا، نظرش رو با ما و با شما در میون گذاشته.
خواستم از دادم بخاطر اطلاع رسانی درست که مردم ایران میدید تشکر کنم. دستون در نکنه. خیلی ممنون.
صدای شما صدای فرداست.
جان، در این قسمت به صدای دو شنونده گوش میکنیم که از خارج از ایران با ما تماس گرفتن و سوالی رو در رابطه با شنیدن رادیو فردا از طریق امواج رادیویی مطرح کردند.
صدای رادیو فردا در حال حاضر همین الان ساعت 10 به وقت برلین که به وقت فراکم خواهد شد در شب بسیار نامناسبه. کاوه شب روی طول موج کوتاه 41 متر 7580 رو عرض میکنن. بعض شبا خوبه ولی اکثر شبا نامناسبه.
باقی نرگو سوالیات نمیگیرم، میخواستم بدم امواج رادیو اینجا هم قابل دریافت هست یا ما فقط میتونیم از طریق اینترنت رادیو فردا گوش بدیم؟ متشکرم.
شنونده ای از برلین با ما تماس گرفته بود و شنونده دیگر از استرالیا و هر دو تقریبا موضوع مشترکی رو با ما در میون گذاشتن. شنونده ای که از برلین با ما تماس گرفته بود از امواج کوتاه و شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روی موج 41 متر با ما مسئله ای رو در میون گذاشت و شنونده دیگر در استرالیا اصلا از ما سوال کرد که میشه که در این کشور دورافتاده از طریق امواج رادیویی به صدای رادیو فردا گوش کرد. به هر دو شنونده گرامی یادآوری میکنیم که پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج رادیویی فقط برای ایران صورت میگیره، ولی در کشورهای دیگر، در کشورهای اروپایی، مانند شنونده‌ای که از برلین با ما تماس گرفته بود و یا شنونده‌ای که از استرالیا با ما تماس گرفته، بدونید تنها راه شنیدن رادیو فردا از طریق ماهواره، از طریق اینترنت، از طریق تلفن‌های همراه و راه‌های دیگری است که خود شما شنوندگان گرامی به خوبی آشنایی دارید.
جان، در این قسمت به صدای شنونده‌ای گوش می‌کنیم که به جای انتخاب ترانه‌های برتر، برنامه‌های برتر رادیو فردا رو انتخاب کرده.
شنوندگان شما ترانه‌های برتر رو انتخاب می‌کنند، اما من برنامه‌های برتر رادیو فردا رو انتخاب می‌کنم. ساعت ششم دیدگاه‌ها و پس از آن هم پیام‌های مردم، البته پیام‌هایی که مهم باشند و ارزش شنیدن داشته باشند. درست است که شما بی‌طرف هستید و فقط اطلاع رسانی می‌کنید، اما پیام‌های آنها را پخش نکنید. تمنا می‌کنم پیام‌های مهم که هشدار دهنده و آگاهی دهنده هستند در اولویت قرار گیرند.
خب با انتخاب این شنونده برنامه نیوشا وقراتی ساعت ششم اول شد آزاده، برنامه دیدگاه ها دوم شد و پیام های شنوندگان سوم. البته این دوست عزیز گفته پیام های تلفنی رو که ارزش شنیدنش رو دارن پخش بکنید و اونایی که ارزش شنیدنش رو ندارن پخش نکنید. دوست عزیز، ما در رادیو فردا همه پیام ها رو پخش میکنیم، به شرطی که همونطور که خودتون میدونید در این پیام ها توهینی به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همینطور اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی صورت نگرفته باشه. عقیده سیاسی هر شنونده برای ما محترم است. بعد نیست آزاد، اگر موافقی به صدای شنونده دیگری گوش کنیم که تقریبا در همین رابطه پیامی رو برای ما و دیگر دوستان روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده.
چرا با هر کس که مصاحبه میکنیم بلافاصله میگین این اظهار نظر الزاما نظر رادیو فردا نیست؟ منظورتون رو مشخصا بگین که ما هم تکلیف خودمون رو بدونیم.
با شنیدن صدای این شنونده باز میگردم به شنونده قبلی که از ما خواسته بود پیام‌های انتخابی پخش کنیم، در صورتی که ما این کار رو نمی‌کنیم. ولی این دوست عزیز هم اشتباه کردم و گفتم ما با هر کسی که مصاحبه می‌کنیم در پایان مصاحبه اعلام می‌کنیم که نظر اون شخص مصاحبه شونده الزاماً نظر رادیو فردا نیست. معمولا وقتی که ما گفتگوهایی با شخصیت‌ها و کارشناسان داریم چنین جمله‌ای رو بیان نمی‌کنیم، ولی اکثر اوقات در پخش پیام‌های تلفنی این یادآوری رو انجام می‌دیم تا دوستان بدونن که اگر شنونده‌ای نظر سیاسی خاصی رو اعلام می‌کنه، چه موافق و چه مخالف، ما در اونجا تأکید میکنیم که الزاماً این نظر نظر رادیو فردا نیست. این بدین معناست که رادیو فردا یک رسانه بین المللی بی‌طرف اطلاع رسانی است. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.